ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را میشنویم، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. همچنین گزارش داریم که سفارت افغانستان در انقره میگوید انتقال اجساد افغانهایی که در آبهای ترکیه غرق شدند به کشور ادامه دارد. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اتحادیه اروپا روی آغاز هرچه زودتر گفتگوی بین افغانها تأکید می کند. انفجار صبح امروز در مقابل دروازه قراردادی قماندانی امنیه بغلان در شهر پلوخمری به گفته شاهدان عینی یک کشته به جا گذاشته است. 8 سرباز اردوی ملی در نتیجه انفجار دیروز در ولایت میدانورده کشته شدند و سوریه می گوید حملات هوایی بر شهر دمشق را دفع کرده است. مشروع اخبار. رولاند کوبیا نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید گفتگو بین افغانان باید هر چه زودتر آغاز شود. آقای کوبیا در توییت دیروز خود نوشت هیچ مورد نباید باعث تاخیر این گفتگو شود. او افزود مبادله آخرین زندانیان و آتش بس در نشست‌های نخست این گفتگو مورد بحث قرار گیرند. نماینده خاص اتحادیه اروپا در حال با آغاز گفتگوهای فوری بین افغانان تاکید می‌کند که پیش از این مقام‌های حکومت افغانستان از برگزاری این گفتگوها در ماه جولای خیلی امیدوار بودند، اما گفتگوها تا هنوز آغاز نشده و با آنکه بیش از 4000 زندانی طالبان از بند حکومت افغانستان آزاد شدند، هیچ آمادگی برای آغاز مذاکرات از سوی طالبان دیده نمی‌شود. طالبان هم صدها زندانی دولتی را رها ساختند. حکومت افغانستان می‌گوید حدود 600 زندانی طالبان را که دوسیه‌های جرمی دارند رها نخواهد کرد. انفجار صبح امروز در مقابل دروازه قراردادی قماندانی امنیه بغلان در شهر پلخمری رخ داده است. با آنکه مقام‌های امنیتی هنوز چیزی در این مورد نگفتند، ولی خبرنگار رادیو آزادی از قول شاهدان عینی گزارش می‌دهد که در این انفجار که حوالی ساعت 7 صبح رخ داد، یک تن کشته و خسارات هم به ساختمان قراردادی و رادیوی ادیب که در کنار آن قرار دارد وارد شده است. رادیو آزادی جزئیات بیشتر این خبر را دنبال می کند. در این اواخر انفجارات در شهر پلوخمری افزایش یافته و چند روز قبل انفجار ماین چسبکی بر یک موتر نظامی در این شهر دست کم 11 نفر را مجروح ساخت. 8 سرباز اردوی ملی در نتیجه انفجار موتربم در ولایت میدانورده کشته شدند. خبرنامه دیروز وزارت دفاع افغانستان گفت که کاروان موترهای اردوی ملی پس از چاشت دیروز در ولسوالی سیدآباد هدف قرار گرفت. 9 سرباز دیگر در این رویداد زخمی شدند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که دروازه‌ای را که به تازگی در خط دیورند از سوی پاکستان ساخته شده و ایران خواهد کرد. حمدالله محب روز دوشنبه در سفرش به ننگرهار افزود که پاکستان با چنین اقدامها زمینه را برای طالبان فراهم می کند.
دو تا هدایت ورکر شویده که ده خور ده یو انچ نم دفاع که چوب دروازه لگه و جارو بای و رانو بای خپل ولس لوتس دلتا چاته نپریگل.
در جریان این هفته گزارش های نشر شد که نیروهای پاکستانی در منطقه چتسو به ولسوالی دور بابای ننگرهار دروازه را در خط دیورند نصب کردند. این اقدام با واکنش تند حکومت و مردم افغانستان روبرو شده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. نیروهای دافع هوایی سوریه میگویند جلوه حملات هوایی را بر شهر دمشق گرفتند. رسانه‌های دولتی سوریه دیروز این خبر را پخش کردند، اما جزئیات بیشتر ندادند. منابع استخبارات غربی میگویند که موج تازه حملات از سوی اسرائیل به اجرا گذاشته شد و هدف آن حمله بر گروه‌های حامی ایران در سوریه بود. بر اساس برخی تصاویری که رسانه‌ها پخش کردند، انفجارها در فضای پایتخت دمشق به چشم می‌خورند. یک منبع نظامی سوریه به آژانس خبررسانی جرمنی بدون جزئیات بیشتر گفته است که 7 سرباز در این حملات راکتی زخمی شدند و خسارات مادی هنگفته وارد شده است. ایالات متحده آمریکا 11 شرکت چین را تحریم کرد. این اقدام در اعتراض به آنچه نقض حقوق بشر در منطقه شینجیان چین خوانده می شود اتخاذ شده است. پکینگ به خاطر مورد انتقاد و فشارهای آمریکا قرار گرفته که از سال 2017 به این سو بیش از 1 میلیون تن از اقلیت اویغورها و سایر مسلمانان در شینجیان را در کمپ‌هایی که آن را آموزشی می خواند اجباراً نگه می دارد. و مقام‌های اوکراین می‌گویند تمرینات بحری مشترک نظامی را با چند کشور دیگر در بحیره سیاه آغاز کردند. الکسی نیژپاپا، قماندان نیروهای بحری اوکراین روز دوشنبه در یک سخنرانی ویدیویی از آغاز این تمرینات خبر داد. مقام‌ها می‌گویند که هدف از این تمرینات تحکیم هرچه بیشتر امنیت در بحیره سیاه می باشد. نظامیان 9 کشور با 27 کشتی و 19 طیاره در این تمرینات سالانه که تا 26 جولای ادامه خواهد یافت اشتراک دارند. پایان اخبار. نو و 6 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سفارت افغانستان در انقره میگوید انتقال جسدهای شهروندان این کشور که در نتیجه غرق شدن کشتی در آبهای ترکیه جان باختند ادامه دارد. حبیب احمد خنجانی، شارژ دافر و سرپرست سفارت افغانستان در ترکیه بر رادیو آزادی گفت که بخش بزرگ جسدها فردا چهارشنبه و جمعه به کابل منتقل خواهند شد. با گفته آقای خنجانی تا کنون 24 جسد شناسایی شده است. 24 جسد افغان ها شناسایی شده است. کشتی حامل پناهجویان غیر قانونی در 27 ماه جون در جهیل وان در ترکیه هنگام آمدن از ایران غرق شد و تمامی سرنشینان آن جان باختند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
دو شرکت هوایی افغانستان مسئولیت انتقال مجانی جسدهای شهروندان این کشور را که در نتیجه غرق شدن کشتی حاملشان در آبهای ترکیه جان دادند به عهده گرفتند. حبیب احمد خنجانی، شارژ دافر و سرپرست سفارت افغانستان در انقره دوشنبه بر رادیو آزادی گفت ترکیه به پروازهای شرکت‌های هوایی آریانا و کامیر اجازه داده تا آنها بدون انتقال مسافر از افغانستان به این کشور اجساد قربانیان و همچنان سایر افغان‌ها را به کشورشان منتقل سازند. آقای خنجانی افزود که روند انتقال این جسدها تا پایان هفته ادامه خواهد یافت.
فعلا 3 جسد به استانبول هست و ما دیگه ایره شکل تنظیم خود کردیم که با پروازهای آریانا و کامیر پروازهای به چهارشنبه و با پروازهای جمعه کامیر انشاءالله ما به این شکل تنظیمش میکنیم روان کرده میدیم.
حادثه 27 جون در جهیل وان ترکیه رخ داد. کشتی حامل نزدیک به 60 پناهجو به صورت غیر قانونی از ایران حرکت کرده بود. شارژ دافر سفارت افغانستان در انقره میگوید که ماشین کشتی احتمالاً دچار عوارض فنی شده بود که حادثه را به بار آورد. حبیب احمد خنجانی در مورد هویت جسدها به رادیو آزادی جزئیات داد.
به تعداد 58 جسد دریافت شده که از 58 جسد 28 جسد شناسایی شد. البته شناسایی هم توسط اقاربشان مشخص نیست که قمش افغان بشه، فقط ما 24 تا شتانسیم شناسایی بکنیم و هم از طریق اقارب خود شد.
خنجانی افزود برخی جسدها که قابل شناسایی نبودند در ترکیه به خاک سپرده شدند. به گفته این دیپلمات افغان، جسد 3 کودک هم از این رویداد به دست آمده. مقام های ترکیه از جمله سلیمان سویلو وزیر داخلی آن کشور میگویند که کشتی بین 55 تا 60 سرنشین داشت. این نخستین رویداد برای شهروندان افغانستان در آبهای ترکیه نبود، بلکه در گذشته رویدادهای مشابه هم رخ داده است. روز دوشنبه وزارت خارجه افغانستان گفت شهروندان این کشور باید از سفرهای غیر قانونی خودداری کنند و زندگی و سرنوشت خود را به دست قاچاقبران نسپارند. کریم الله باشنده اصلی ولایت تخار در حال حاضر در ترکیه کارگر است. او از شنیدن خبر غرق شدن کشتی در 27 جون خیلی سراسیمه شده بود، زیرا برادرش قصد آمدن از ایران به ترکیه را داشت.
برادر من از ایران میخواست طرف ترکیه بیاید، دم بین مرز گم شده بود. ما هم سراسیمه بودیم که خدای نخواسته داخل کشتی نباشد دفته. بازم ما تلاش خدا کردیم دیگه، بین کشتی نبود، خوشبختانه در تهران بود، ما پیدا کردیم برادر خدا و متاسفانه در دوار است.
ترکیه در حال حاضر برای شمار از شهروندان افغانستان راه به سوی اروپای غربی دانسته می شود. نزدیکی این کشور با ایران از یک سو و با اروپا از جانب دیگر توجه شمار زیاد را برای آمدن غیر قانونی به کشورهای اروپایی به خودش جلب کرده است. اداره پناهجویان سازمان ملل متحد ترکیه را بزرگترین میزبان پناهجویان غیر قانونی در جهان می داند. حدود 4 میلیون پناهجو در این کشور به سر می‌برند که بزرگترین بخشان شهروندان سوریه و افغانستان هستند. سازمان عفو بین المللی 5 کشور یعنی سوریه، ونزوئلا، افغانستان، سودان جنوبی و میانمر را در سال 2019 دارای بیشترین پناهجویان در جهان اعلام کرد. به گفته این سازمان جنگ، فقر، فساد اداری و بحران عامل اصلی پناهندگی شهروندان این کشورها در سایر نقاط جهان شده و با وجود خطرها و هشدارها از میزان پناهندگی این 5 کشور تا هنوز کاستن نشده است.
ما میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک،
برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی.
و شنوندگان عزیز، قبل از اینکه پروگرام هفتوار مجله آزادی را با هم بشنویم، همکارم مصطفی صدیقی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
روزنامه آنلاین ایشیا لایت مطلب چاپ کرده در مورد تأخیر در آغاز مذاکرات بین افغانان. در مطلب آمده که حکومت افغانستان و طالبان یک دیگر را به تأخیر در این روند ملامت می کنند. طبق توافق ماه فوریه بین ایالات متحده و طالبان در دوحه قطر، مذاکرات بین افغانان باید در 10 مارس آغاز می شد اما نشد، عمدتاً به دلیل اختلاف نظر میان حکومت افغانستان و طالبان درباره مبادله زندانیان. در توافق آمده که حکومت افغانستان باید پیش از آغاز مذاکرات بین افغانان تا به 5000 زندانی طالبان را رها کند و طالبان هم حدود 1000 زندانی حکومت افغانستان را از بند آزاد کند، اما این روند هنوز تکمیل نشده. واشنگتن تایمز گزارش چاپ کرده در مورد همگیری ویروس کرونا در کابل. در مطلب از دشواری‌های فرارا گفته شده و این که برخی از خانواده‌ها در شفاخانه 100 بستر در پایتخت کابل به کمک نزدیکان بیمارشان می‌شتابند. در ادامه آمده که در بسیاری موارد اعضای خانواده‌ها با لباس خاص مجهز نیستند و تعداد هم گفتند که چاره دیگر ندارند چون که تعداد پرسنل طبی اندک است. نخستین مورد ویروس کرونا در ولایت هرات در اولهای ماه هود ثبت شده بود. اکنون وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که تعداد مجموعی مبتلایان در نقاط مختلف افغانستان به بیش از 35000 میرسد و اینکه بیش از 1000 نفر هم جان باختند. اما ناظران بر این باورند که به دلایل گوناگون از جمله کمبود ابزار آزمایش ویروس ممکن است تعداد واقعی مبتلایان به مراتب بیشتر از ارقام رسمی باشد. و آل افریقا نوشته که زیمبابوه هنوز هم به میزبانی از تیم کرکت افغانستان امید بسته. شیوع ویروس کرونا بر رشته بازی‌های 20 اوره بین المللی بین دو تیم سایه افکنده. قرار بود این بازی‌ها در جولای آگست برگزار شود. در مطلب از قول یک مقام کرکت زیمبابوه آمده که این بازی‌ها تنها در صورت ممکن است برگزار شود که حکومت چراغ سبز نشان دهد. در ادامه می خوانیم که حکومت زیمبابوه به تازگی خواستار سخت‌تر شدن محدودیت‌ها برای مقابله با شیوع ویروس کرونا در آن کشور شده. آل افریقا گفته که تعداد مبتلایان در زیمبابوه به روز یکشنبه از 1600 نفر فراتر رفت.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.